بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مستفادة از روايات انگشتر هم میتونه درمان باشه، درمان بعض بیماری ها. این یک پروژه انگشتر درمانی، البته چون روایاتش در کتاب های معتبر وارد شده، کتاب کافی و غیر کافی، به همین جهت به این مسئله میپردازیم. البته بیشتر روایات انگشتر ضعیفه و کتابهاش ضعیفه، ولی یه سری روایات کتابش لااقل معتبره. حالا اگر سندش خیلی معتبر نیست، کتابش معتبره. خلاصه مفاد این روایات اینه، انگشتر هم میتونه خاصیت درمانی داشته باشه و انگشتر درمانی مطرحه. میشه در این زمینه کار کرد، چون مردم به انگشتر رو نه علاقه دارن و همچی مختصر اعتقادی دارند. میشه در این زمینه کار کرد، بررسی کرد، آمار گرفت تا ببینیم که چقدر مؤثره. مهم الان صحبت استفاده از روایات. یکی از موارد درمانی با انگشتر، انگشتر فیروزه، این درمان نازاییه، ولی به این شرط باید روی انگشتر فیروزه این آیه را بنویسن، حق کنن: ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. روی انگشتر فیروزه این بچه دار میشه، یه درمان نازاییه. درمان دارو، درمان غیر دارو در طب اسلامی خیلی مطرح است. میشه یک کتابی نوشت به عنوان درمان بدون دارو، حالا در روش سبک زندگی، بهداشت و امور و توصیه های پیامبر و اهل بیت، بعضی تغییرات در تغذیه، در سبک، میشه سلامتی را به دست آورد و بیماری ها را درمان بدون دارو. و کسی به نظرم همچی بنویسه، از میان همین بحث یک مطالبی به دست بیاره که درمان بدون دارو، این هر کس میتونه ازش استفاده کنه. در جاهای دوردست، در روستاها، در شهرستانها این کتاب داشته باشن، درمان بدون دارو خیلی مفید و مؤثر. پس اولین بحث بعد از عقیق بحث فیروزه جش. بله؟ بله، فرقی نمی کن. روایتی داریم از علی ابن محمد صیموری الکاتب انه ذکر لعلی ابن محمد ابن رضا صلوات الله علیه امام هادی، برای امام هادی نوشت انه لا یولد له، این را نوشت برای امام هادی نوشت که فرزنددار نمیشه، بچه دار نمیشه. لا یولد له، فتبسم، امام تبسم کردن و قال اتخذ خاتما فصه فصه فی روزج، یا انگشتری بگیر داشته باش که نگینش فیروزه باشه، و اکتب علیه، و روی اون نگین این را حک کن، بنویس ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خب البته این حک کردن روی انگشتر سنت انبیا از قدیم بوده. حالا در روایت داریم هر یکی از انبیا یه چیزی حک کرده روی انگشترش، هر چیزی. حالا انگشتر سلیمان مثلا معروف بوده، ولی باقی انبیا همه یه چیزی روی انگشتر حک میکنن. حالا برای افرادی که نازا و بچه دار نمیشن به هر علت، یا اینا که خیلی مشکل حادی دارند به این وسیله متوسل بشن، انگشتر فیروزه خوب بزرگ با نگین بزرگ بگیرند و بدن این را براشون حق کنند. رب لاتت آمادش هم هست در مشهد، آمادش هست، هر جای دیگه هم باید باشه. قال ففعلت ذلك، من هم همین کار را کردم. فما اتیعت علی حولون، یک سال نزشت، حتی رزقت منها ولدن ذکرن، تا اینکه خدای فرزند پسری از خانمم بهم داد. خب این ببین یعنی معناش بلا فاصله، چون 9 ماه مدت بارداریه، معلوم میشه ظرف 3 ماه این آقا بچه دار شده، یعنی خانمش باردار شده که تا یه سال نگذشته بچه داشت، بچه براش متولد شده. خب این اثر فوری داره و اثر عاجلی داره. روایت دیگری پیامبر میفرماید، قال الله، در حدیث قدسی خداوند میفرماید، اینی لاستحی، من خجالت بکشم، من عبد یرفع یده و فیها خاتم فصه فی روزاج، خجالت بکشم، رد کنم، ردش کنم، دستی که به سوی من مثلا برداشته بشه و دعا کنه، دستی که در اون دست یه انگشتر فیروزه، فعردها خائبه، مرا برگردونم و بله ناامید برگردونم، نه من خجالت بکشم، حتما این دعا را اجابت بکنم. پس این فیروزج میتونه کمک برای اجابت دعا. خب اینایی که میخوان دعا کنم برای بیماری هاشون، دعای بیماری ها بخونن، دعای تک تک بیماری ها بخونن، و یه افدوز فیروزج هم در دست داشته باشن، کمک میکنه به اجابت دعا. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلم، مفتقرت کف تختمت بالفیروزج، دستی که فیروزج داره، انگشتر فیروزج داره، این فقیر نمیشه، هیچ وقت فقیر نمیشه، خالی نمیشه. بله؟ بله، البته نیشابوریش بهتره، ولی روایت مطلقه فقط فیروزج باشه. اگر فیروزه غیر از نیشابوری وجود داشته باشه، هست؟ صنعتیه اینا، صنعتی زیاده، ولی فیروزج وعدنی این کمه، مرکزش و معدنش کرمان داره؟ خوبه، فرقی نمی کنه. بله بله، خب البته الان معروف اینه، فیروزه نیشابور تو کل دنیا معروف، انصراف به اونه، ولی خب از اطلاق روایت میشه استفاده کرد، تمسک کرد به اطلاق روایت و بگیم که هر جور فیروزه باشه، مال هر کجا باشه، قرار این نیست که همه مردم دنیا بیان نیشابور فیروزه بخرن یا از اینجا ببرن به کل دنیا، اینقدر هم نیست. حالا هر جا فیروزه باشه صادقه، فیروزه صادقه بر اون و حقیقتش فیروزه باشه کافی. این روایتی که اول خوندیم مال امالی شیخ طوسی، مصنوعی فیروزه نیست، پلاستیکه. بله، و اما دومین انگشتر بعد از عقیق و فیروزه، جزع یمانی. خب روایتی داریم از حضرت امیر، فرماید تختمو بالجزع الیمانی، حالا این جزع عقیق نیست، یه جور یه نوع خاصی از عقیق، دقیقا تطبیق نمی کنم، تختمو بالجزع الیمانی فانه یرد کید مردت الشیاطین، کید و مکر شیطان ها را بر می گردونه. خب اگر اینجوریه، این میتونه درمان خیلی از بیماری ها باشه، بیماری هایی که علتش شیطانه، بیماری هایی که علتش میکروب و ویروس، کلمه شیطان، شیاطین در اونجور موارد شامل جن هم میشه، اینایی که آسیب هایی از ناحیه جن دارن، جن زده هستن، ام اس دارن یا چیزی از این قبیل دارن، میتونن با انگشتر جزع یمانی کید و مکر این شیطان ها را برگردنن. خیلی از مشکلات معلول شیطان، میکروب، ویروس، جن و امثاله. بله، سنگ به نظرم خاکستری رنگه، الان دیدم اینجور که دیدم. سومین انگشتر حدید چینی، البته حدید یعنی آهن، آهن چینی، ولی سنگیه در حقیقت، شبیه آهنه، آهن نیست چون آهن نجسه، سنگیست شبیه آهنه. روایتی داریم انه کان لعلی علیه السلام اربعت خواتیم، حضرت امیر چهار تا انگشتر داشتن، یتختمو بها، بله این انگشترها می پوشیدن. یاقوتون لنیله، یاقوت، یاقوت برای نیل، یعنی به دست آوردن چیزی، به دست آوردن علا روزی و امثال اون. لنیله، بله، یاقوتون لنیله، و فیروزج لنصرته، فیروزه هم برای نصرت، یاری و فیروزی و زفر بر دشمن. و الحدید الصینی لقوته، حدید چینی هم برای قوت. و عقیق لحرزه، عقیق هم یه جور حرزه. مهم اینه حدید صینی برای قوت، درمان ضعف است. افرادی که مبتلا به ضعف هستند، اینایی که ضعف دارن، ناتوانایی دارن، حتی مانند اینایی که دیستروفی دارن یا نوروپاتی دارن، مینوپاتی دارن، دوشن دارن و امثال اینه که ضعیفن، واقعا ضعف پیدا میکنن، عضلات بدن تحلیل میره و یه تیکه گوشت تبدیل میشن، بعید نیست این حدید چینی باعث تقویت اونهاست و برطرف کردن بیماری های اونهاست. باید روی این زمینه کار کرد. زمینه کار در طب اسلامی خیلی زیاده. طب اسلامی هنوز بکره. اینا شاید تا حالا یه دونه مورد ما مثلا بهش سفارش نکردیم برو حدید چینی بگیر برای ضعفت، برای دیستروفی، برای مینوپاتی، نوروپاتی، ما تا حالا تجربه نکردیم. از اطلاق این روایات استفاده میشه که هر جور ضعفی، هر جور ناتوانی، هر جور ضعفی میتونه درمان کنه، حتی ضعفای این چینی. حدید چینی دیگه باید کار کرد. حالا این که معتبره اینه، این روایت هم روایت علل الشرایع و خصال در دو تا کتاب معتبر شیعه وارد شده. من در روایت غیر معتبر را نیاوردم، روایت مستدرک را هم نیاوردم، فقط روایت معتبر. تازه این روایت معتبر یعنی کتابهای معتبر از نظر سند هم خیلی قابل اعتماد نیست، ولی خودشون در کتاب معتبر وارد شده. تربت او عمل نه چیکار کنه؟ بله. نه 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 این دلیل ندار، اون دلیل ندار. محافظه به طور کلی، محافظه از همه بلاها، تصادف مثلا، بیماری ها، یه محافظه انسان. احتمالاً جذب، بله جذب نیروهای علوی میکنه، یعنی ملائکه را جذب میکنه تا از انسان محافظت کنن. خب البته در باره پوشیدن انگشتر در روایات تاکید شده که به تبلیغ الخواتم، تبلیغ یعنی باید انگشتر برسه به انتهای انگشت، وسط انگشت نپوشید، انتها باید برسه به انتهای انگشت، بهش میگن تبلیغ الخواتم. و سفارش شده که با انگشت وسطا یا انگشت بزرگه انگشتر تختم نکنید، سبابه هم همینجور، و همیشه خنصر مقدمه. خنصر یعنی انگشت کوچیکه، انگشت کوچیکه مقدمه، انگشتر باید در انگشتر کوچیکه باشه یا بنصر کناریشه، و اما وسطا و سبابه این دوتا نهی شده و نهی داره. فرماید در وسطا و سبابه یعنی انگشت اشاره و انگشت بزرگ، این رو اینجا انگشتر نباید داشته باشه، فقط این دوتا. حالا میبینی بعضی ها که دستشون رو پر کرده، بله؟ بله اون که مسلمه تختم بالیمین، کراهت داره، کراهت داره، بخصوص اگر روش نوشته باشه.
دست چپ هم یه انگشتر یا دو تا مثلا دو تا انگشتر
البته به نظر میرسه اینا که در دست راست انگشتر دارن میتونن در دست چپ هم انگشتر داشته باشن، ولی به تنهایی چپ نباید باشه، چون تختم بالیمین نشانه ایمان است. بنصر خنصر بنصر وسطا سبب ابهام. نه تختم صحبت تختم، قدرت مال انگشتره، آثار مال انگشتره. نه نه نگی صادق باشه کافی. چهارمین انگشتر زمرد است. در روایتی دارد تختم به زمردی یسرون لا عسر فی، انگشتر زمرد باعث یسر آسانی کارها و هیچ عسر و سختی هم و همراه او نیست. خب پنجمیش هم که یاقوت، یه روایتی خوندیم که یاقوت لنیلهی، برای به دست آوردن مطلوب و حوائج، برای آوردن حوائج یاقوت. ولی اثر دیگری هم داره، از پیامبر نقل شده که فرمود تختم بالیواقیت و یاقوت. چرا فرمود یواقیت؟ چون یاقوت رنگای مختلفی داره. یاقوت یه رنگ، یاقوت سیاه هست، یاقوت قرمز هست که نوعا یاقوت هم، یاقوت آبی هم هست، رنگای دیگه هم هست. به همین جهت پیامبر فرمود یواقیت، جمع به شکل جمع، یدونه نیست، انواع داره، رنگای مختلف داره. تختم بالیواقیت فانها تنفی الفقر، فقر را برطرف کنه. بله بله. فرقی نمی کن. البته احتمال جمع هم که چند تا هیچ مشکلی نداره، صادقه بالاخره همه آثار این انگ... با. با. البته ما خوندیم حضرت امیر چهار تا داشت، راهش اینه، صلاحش اینه. ممکنه. خب بله آثارش در جنگه، چون تقویت کننده است. مهم تقویت کننده. حالا در جنگ انسان بیشتر نیازه به این تقویت کننده داره. نه ظاهرا همزمان نبوده، بستگی به هدفش. اگر حاجتی داره یاقوت بپوشه، اگر جنگ باشه حدید چینی، چون مخواد تقویت بشه، جایی که نیاز به تقویت حدید چینی است. بله اونجایی که در معرض خطر هست عقیق بپوشه، چون حرز محسوب میشه و همه شکل. اما تعالی روایت ضعیف را بنده اینجا نیاوردم. راجع به دور نجف میگن نگاه کردنش معادل زیارت حضرت امیر، همچه روایتی هست، همچه نقلی هست، ولی اینها ضعیفه، روایت خیلی ضعیف، حتی بعضیش در خود مستدرک هم نیومده. خیلی من روی این مسئله حساب نکردم. حتی من همین عرض کردم، این هر کدوم برای هیه هدفیه. روزی که مثلا نیاز به تقویت داری در جنگ، مثلا حدید چینی، اگر نیاز داری، حاجتی دارید، یاقوت برای برآوردن حاجات، و اگر در معرض خطر بودید، عقیق، چون حرز محسوب بشه، و به همین شکل.
یعنی
کراهت نه استفاده نمیشه، کراهت استفاده نمیشه، ولی قانون فعلا این به نظر میرسه که ساری و جاری یک انگشتریه. این کاری که بعضی انجام میدن، دستانشون رو پر میکنن انگشتر، همچی کار خوبی به نظر نمیرسه. چه دعایی داره، نمه سنگین کنه دستشون. ظاهرش اینه، ظاهر مجموع روایت این است که حد الامکان یه انگشتر، ولی در موارد مختلف حالا میتونی عوضش کنی، تغییر بدی. همین عرض کردم، میشه، ظاهرا که از اطلاق روایات استفاده میشه که مشکلی نداره، ولی حضرت امیر 4 انگشت داشتن، انگشتر داشتن، میتونستن مثلا یه انگشتری که 4 سنگ داشته باشه، نه 4 انگشتر داشتن، پس معلوم میشه ترجیح مال 4 انگشتر است. ولی معناش این نیست، معناش این نیست که 4 انگشتر با هم آدم دست کنه، نه هر کدوم برای هدفی، در جایی که نیاز به تقویت داره در جنگ و جای دیگه مثلا حدید چینی، جایی که حاجتی داره میخواد برآورده بشه یاقوت، جایی که میخواد محفوظ باشه در معرض خطر باشه مثلا عقیق و همه شکل. خب دلیل میخواد، حالا ادله ای داریم که مثلا در جنگ حضرت امیر مثلا یاقوت حدید چینی استفاده میکرد، هدف نیاز نیست فقط در خصوص نماز، در خصوص نماز مثلا برای فیروزج خوبه، چون دعاست میخواد دعا کنه دعاش مستجاب بشه، کسی که فیروزج داره دعاش مستجاب بشه. بله دیگه تسبیح میکنه، حالا بعضی عقیق را میچرخونه، کنه انگشتر را در قنوت میچرخونه، حالا این استحساناتی هم چه دلیل معتبری نداره. این بحث هایی من دیدم یه نفر یک کتابی راجع به انگشتر نوشته، ولی روایتش نگاه کردم 99% از نظر سند ضعیفه، خیلی پایش سست. زینت که مسلم عقیق همیشه تو دست باشه، در سفر به خصوص آمده، در سفر عقیق داشته باشید که حرزه. خب بحث بعدی طلا. تختم بالیمین، نه بالاخره آدم باید یه انگشتری داشته باشه، ولی اگر چند تا انگشتر داره معنیش نیست که همه رو با هم بپوشه یا دست کنه، میتونه هر یکی در موقع خودش استفاده کنه. عرض کردم یکی برای جنگ، یکی برای حوائج، یکی برای هر کدوم در محل خودش، 4 انگشت نمیخواد دست کنه و بپوشه. بحث تلاست، راجع به تلا، خب پیامبر تلا پوشیدن را بر مردان حرام فرمود، نهی فرمودن و حرام کردن، برای خانم ها حرام نکردن بلکه تشویقم کردن خانم ها حتما تلا داشته باشن، پس برای مردان نهی شده و باید بگیم که برای مردا ضرر داره، بالاخره مفسده داره، برای مردا مفسده داره، ولی برای خانوما مفسده نداره بلکه منافعی هم داره. خب مهم این است که لبس پوشیدن صادقه، حالا خواه انگشتر باشه، انگشتر طلا، یا گردنبند باشه، یا دستبند باشه، یا حتی دکمه لباس باشه، هر جور، یا لباس طلا باشه، هر چی لباس پوشیدن بر او صادقه، این نمیتونه برای مرد از طلا باشه، برای خانم‌ها اشکالی نداره، بلکه تشویق هم به این کار شدن. بله بعد می‌فرماید که علتین، حالا چون طلا صادق نیست اشکالی نداره. خب اما روایتی داریم یه خود محل بحث هست، فرماید که بله لا یلبس الرجل الذهب، مرد طلا نباید بپوشه، ولا یصلی فی، حق نداره در اون نماز بخونه، لانه من لباس اهل جنه، چون این لباس اهل بهشت است، چون لباس اهل بهشت است نمیتونه طلا بپوشه یا در نماز بپوشه با اون نماز بخونه. خب حالا بالاخره خب لباس اهل بهشت باشه چه چیزی خوبیه؟ این تعلیل خورده همچی مورد سوال هست، خب لباس اهل بهشت چی بهتر از این؟ آدم لباس، میگن سیاه نپوشید لباس اهل جهنمه، طلا نپوشید لباس اهل بهشت، پس چی بپوشیم؟ باید لخت باشیم. نه لباس اهل جهنم بپوشیم نه لباس اهل بهشت. یه ذره این مورد سواله. حالا لباس آره برزخ لخته دیگه، برزخ لخته دیگه. خلاصه باید چیکار؟ این هم چی خلاصه سوالی مورد سوال هست که بالاخره چیکار کنیم؟ لباس اهل بهشت بپوشیم، لباس اهل جهنم بپوشیم، یا هیچ کدوم؟ بله نه جنه به اهل جن، اهل جن نمیگن اهل. بله خب پیامبر به حضرت امی فرمود انی احب لک ما احب لنفسی، اونی که برای من دوست دارم برای خودم دوست دارم برای شما هم دوست دارم، و اکره لک ما اکره لنفسی، اونی که برای خودم دوست ندارم برای شما هم دوست ندارم. لا تتختم بخاتم ذهب، انگشترک طلا نپوش، فانه زینت زیرا، این زینت شما در بهشت است، در آخرت است. خب روایاتی که نقل میکنه از انگشتر طلا خیلی زیاد متعدد. خلاصه حالا این چون زینت اهل بهشت نباید بپوشیم، پس زینت اهل بهشت نپوشیم، زینت اهل جهنم لباس جهنم هم نپوشیم، پس چیکار کنیم؟ این مراد این نیست تعلیل باش. بله بله بله.
یا در مورد دیگه عدم خدمت شما در آیه قرآن میخوام در بهش انسان هر چی اشتها بکنه دست پیدا میکنه، اما در اینجا میخوامد این نمی نصر و تکنه کل متشتگی، یعنی ذات انسان در دنیا و بهش متفاوته، جسم انسان تفاوت پیدا میکنه، قابلیت نداره.
خب حرفی نیست، من اینه قبول دارم، اینه کلش قبول دارم، ولی علت نیست دیگه. این تقسیمه، تقسیم کرده یه چیزای بین دنیا و آخرت. اینجا خمر نمیتونی بخوری، اونجا انهار من خمرن، مثال میذارم. علی حالین این تقسیم معقوله، این در دنیا میتونی انجام بدی، انجام نمیتونی انجام بدی در آخرت، ولی چون در آخرت میتونی انجام بدی دلیل نمیشه اینجا نمیتونی انجام بدی، یا این دلیل نمیشه. این چه دلیلیه؟ خب حرفی نیست، ما اینه قبول داریم اینجا قابلیت داره اونجا نداره، ولی تعلیل نیست این کلمه لأنه فی انه فانه یه خورده اشکال داره، چون در بهشت لباس در بهشت در دنیا نپوش، سیاه نپوش چون لباس اهل جهنم، پس خب لخت بمونیم دیگه، نه لباس اهل جهنم نه لباس اهل بهشت. بله خب بله خب همین اشکال در اونجا هم هست، بگیم که چون لباس خانم مادر بهش تلاس بس در دنیا نمیتونم، همین تعلیل و عمام و خاص. نه این نمیخواد بگه، این تعلیل نیست و نمیتونه تعلیل باشه، این امکان نداره تعلیل باشه، هرچند به زبان تعلیل وارد شده. این نمیخواد اینه بگه، میخواد بگه که این حرامه، اگر بپوشی جهنم بهش نمیری، طلا در بهش نمیپوشی چون بهشت نمیری، از باب انتفاع موضوع، چون بهشت نمیری، چون کار گناهیست و بهشت نمیری، در بهشت نمیتونی از طلاق استفاده کنی، از باب انتفاع حکم انتفاع موضوع است، چون وارد بهشت نمیشی تا طلا در بهشت بپوشی، این شکلی میشه، ولی تعلیل نمیتونه باشه، یه خورده مشکل. بله بله این که دیگه نهی از منکره. خب دیگه گناه دیگه، آدم گناهکار که حالا نمیدونم شاید دعاش زودتر مستجاب بشه، ولی حالا از باب نهی از منکر باید نهی کرد، یعنی این کار نهی کرد. البته ما تخصصمون طبیه، خب امروز هم در دنیا ثابت شده که طلا برای مرد ضرر داره، گلبولای قرمز را نابود میکنه و باعث کمخونی شدید میشه، ولی برای خانوما برعکس، گلبول قرمزشون زیاد میکنه که 7 جون دارن. خب حالا روایتی داریم از امام صادق صلوات الله درباره آهن، انه حلیت اهل النار، این زینت اهل جهنم است، نپوشید. آهن نپوشید چون زینت اهل جهنم است. انه حلیت اهل النار. و الذهب درباره طلا، انه حلیت اهل الجنه، این زینت اهل بهشت است. و جعل الله الذهب فی الدنیا، خداوند تبارک و تعالی طلا رو در دنیا زینت خانوم ها قرار داد، زینت النساء. فحرم على الرجال لبسه و صلاة فيه، بر مردان پوشیدن طلا حرام کردند و نماز خوندن با طلا هم حرام کردند. خیلی خوب، بحث حرمت، بحث تعلیل نیست، چون حلیه زینت اهل بهشت است بر اهل دنیا حرامه، بر مردان دنیا در دنیا حرام است، اینجوری نیست، بلکه برعکسه. چون بله در دنیا حرام است، نباید انسان بپوشه، اگر بپوشه از این زینت در آخرت محروم میشه. چرا محروم میشه؟ چون وارد بهش نمیشه، کار گناهی مرتکب شد. بحث ارتکاب گناه، خب معیدش این روایته از پیامبر، من شرب فی آنیت الذهب، کسی که با یک ظرف طلا آب بخورد یا بنوشد، فی دنیا لم یشرب فیها فی الاخره، کسی که با ظرف طلا در دنیا آب یا نوشیدنی بخورد، در آخرت با ظرف طلا آب یا نوشیدنی نمی نوشد. ببین بحث تعلیل نیست، چون گناه است، کسی که مرتکب گناه بشه وارد بهشت نمیشه و در نتیجه از نعمات بهشت استفاده نمیکنه، که یکیش ظرفای طلا، از ظرفای طلا نمیتونه استفاده کنه، از باب اینکه وارد بهشت نمیشه، از باب اینکه گناه مرتکب شده، نه اینکه بله چون در اونجا زینت شماست اینجا حرامه. نه، اون تعلیل داره، مراد تعلیل نیست، مراد تقسیم است، این مال دنیاست، اون مال آخرته، یعنی این در دنیا حرامه، در آخرت حرمتی نداره، همین مقدار میخواد بگه، بیشتر از این مثل خمر هست. خب میگه و انهار من خمر، اینجا میگه خوردن خمر حرامه، یه تقسیمه، معناش این نیست چون خوردن خمر در آخرت در بهشت جایزه در دنیا حرامه، این نیست، چون اهل بهشت خمر میخورن اهل دنیا نباید، این تعلیل درست نیست، این تعلیل نیست، از این وره چون خوردنش در دنیا حرامه، از خوردن خمر در آخرت محروم میشی، خاطر گناهی که مرتکب شدی. بله، عاقبت داره، نه تعلیل نیست، همین هم خواستم بگم من، تعلیل نیست، اینه هر چیز ظاهر تعلیل، تعلیل نیست. بحث بعدی راجع به آهن، پوشیدن آهن. آهن برای بدن ضرر داره، ضررهای زیادی داره. خب یکی از ضررهاش این است که نجس، نه البته پلاتین نه نقره است، نه تلاست و نه آهن محسوب بشه، هیچ کدوم از این عناوین بر او صادق نیست، نه حکم نقره داره که مستحبه، نه حکم تلا داره که حرامه، نه حکم آهن داره که مکروهه یا نجس طبی است بهداشتی، حکم اینا رو نداره، و همین جهت اینجا تمسک میشه به اصالت البراءه یا به اصالت البراءه تمسک، حتی از نظر طبی ما اینجا میتونیم به اصالت البراءه تمسک کنیم، این ضرر داره یا نداره، اصل این است که ضرر نداره. خب درباره آهن بفرمایید، ضررهای طبی داره،
چون پیامبر فرمودن ما طهرت کفون فیها خاتم من حدید، دستی که انگشتر آهنی داره این هیچ وقت پاک نمیشه. البته ما میدونیم فقها حکم به نجاست آهن نکردن، پس نجاست شرعی نمیتونه باشه، نجاستش بهداشتیه. این دست پاک نیست، یعنی کثیف، تمیز نیست. دستی که درش آهن باشه تمیز نیست، این دست آلوده است، این دست نجسه، این دست میکروب داره، این دست مثلا مواد سمی داره، این شکلیه. خب همینه که ما میگیم خیلی بده، ما همینه میگیم خیلی بده، این اشتباهه. طب سنتی ها و طب های جدید اشتباه، طب های جدید که قطره آهن میدن، طب سنتی آب آهن تاب میدن و اینا هر دوش خطرناکه. همین آب آهن تابش میگن، بله. خب همین نجس میکنن غذا را، مقتضای این روایت این نجسه. خب کدوم یکی؟
یه روایت هست در مورد آهن که برای درمان این بیماری استفاده میشه، توی کشور خاص بوده، وای
حضرت جان بوله. دیگه الان دوباره چه بیارید ببینم. حدید چینیه اون، آهن چینی. حد اسمش آهن، سنگ، آهن نیست. سنگ ولی شبیه به آهن بهش میگن حدید، آهن. همونی که الان خوندیم. وقتم. خب وقتم شد. باید به همین خاطر میگم بشورید، من حره بشورید، چون به خاطر ملاقات با آهن، به خاطر ملاقات با آهن نجس بشه، کثیف بشه. به همین جهت سفارش شده که، توصیه شده که من حره بشورید، یا حتی در روایاتی میگه من حره نخورید. بله، یعنی هر نجسی که طاهر نیست ولی از اون ور بشه، بالاخره ممکنه کثیف باشه ولی طاهره، نجس نباشه ولی کثیف باشه. اینا بحثش کردیم در اول همین جلد. استیل هم آهنه، آهن سه نوع آهن داریم، فولاد و استیل و سومی چیه یادم ها؟ چدن. چی؟ بگم چاقوی آهنی بعدش باید بشورن، برای میوه برای دیگه. تماس کلن خوب نیست، تماس با آهن چند روایت میگه نجسه. روایت داریم که الحدیدو رجسون نجسون مسخون، یه بابی در وسائل داریم، روایاتش مفادش این است که آهن نجسه، از اون طرف نجس شرعی نیست، فقها فتوا ندادن، پس میشه نجس طبیه، نباید این کار را کرد. به همین جهت درباره میوه سفارش شده که با آهن با کارد نبرید، میوه را با کارد با دندون بخورید، حتی خربوزه میگه با دندون خربوزه را بخورید، چون باعث سفیدی دندان میشه، باعث سفیدی دندان. حتی خربوزه من دیدم بعضی ها، حالا کشورهای دیگه، نه من دیدم بعدا این روش داره، اول یه مشت بهش میدنن بعد میخورن، خیلی هم خوشمزه میشه انصافا، خیلی خوشمزه میشه. وقت بود، خب اجازه بدید تموم کنیم. اینا که خطرناک. الان اجازه بدید روایتی از امام صادق بخونیم. انه جعل الله الحديد في الدنيا زينه الجن والشياطين، خداوند آهن رو در دنیا زینت جن و شیاطین قرار داده. فحرم علی الرجل المسلم ان يلبسه، بر مرد مسلمان، حالا زن مسلمان هم، حرام فرموده که او را بپوشه. فالصلاة در نماز و غیر نماز. لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ نماز خوندن با آهن جایز نیست، زیرا این نجس و مسخ شده است. خیلی خوب، روایتی هم از پیامبر نهی فرمودن از انگشتر صفر، صفر یعنی مس او حدید یا اینکه آهن. خلاصه بگم اینا میگه زینت جن و شیطان است، هر دو، هم جن هم شیطان، زینت اونهاست. وقتی زینت اونها یعنی چی؟ یعنی اینها شدیداً به این علاقه دارن و هر جا آهن باشه میان بهش میچسبن. ببین زینت انسان خانمها در دنیا تلاست، چقدر انسان علاقه به تلا داره، هر جا تلا باشه خودش میرسونه، اگر ته دنیا هم باشه میرن این معدن رو پیدا میکنن و استخراج میکنن، افریقا هم باشه میرن به اون میچسبن. بشر این شکلیه. همین اتفاق برای آهن، هر جا آهن باشه جن و شیاطین اونجا حاضر میشن و بهش میچسبن و ازش استفاده میکنن. به همین جهت ما میگیم علت خیلی از بیماری هایی که منشأش جن است آهنه. نانی که روی آهن پخته میشه، انگشتر آهنی که در دست باشه، آهنی که در ساختمان ها قرار میگیرند و قرار میدن، اینها سبب این همه بیماری شده. بیماری ام اس، بیماری پارکینسون، بیماری هایی که از شیطان، جن زدگی، سی پی، نمیدونم فلج مغزی و امثال اینایی که معلول جن است، اینا همش به خاطر وجود آهن. دلیلش هم اینه، تا وقتی که مردم ساکن روستا بودن، خانه های چوبی بوده، سقف چوبی بوده، پنجره چوبی بوده، نه ام اس بوده، نه پارکینسون بوده، یا نه ال اس بوده، نه دیستروفی بوده، نه مینوپاتی بوده، هیچ کدوم اینا نبود. از وقتی که این خانه های آهنی ساخته شده، استرس زیاد شده، افسردگی زیاد شده، ام اس زیاد شده. از وقتی این تنورهای آهنی آمده، ام اس، دیستروفی، میوپاتی پیدا نبود. این آهنه، مال آهن است. چون آهن آمده وارد زندگی شده، این مشکلات رو به وجود آورده. نه، اصلا ورودشون در خونه خودش خوب نیست. خب مهم این است که در تماس، البته این بودنش برای استرس و اینا خوبه، ولی اصلش این است که در تماس با اون نباشیم، نانمون روی آهن نپزیم. آهن که میکروب داره. نه، اون باز مشکلات دیگری داره، اون استرس میاره، امواج هوا را جذب میکنه، میاره داخل خونه است. بله؟ و منافع داره، شمشیر درست کنی، تانگ درست کنی. بله؟ دور بشیم. چون چرا؟ بله دور بشیم. چرا؟ چون اون میکروب جذب میکنه، چون جن جذب نباید. اگر در تماس باشه که هیچی، ولی تماس هم نباشه باز مشکلات دیگه داره، چون امواج هوا را جذب میکنه. امواج حالا لابد دلیل بر حلیت هم داره، دلیل بالاخره انسان خالی نمیشه از آهن، یا کلیدی داره یا بالاخره. خب ولی داریم در روایت که کی دست به کلید بزنی دست بشور، آهن کثیفه. وقت نیست؟ بگم وقت هست برای؟ خب سریع بگم، یک داروی، البته این داروی خوبی، بیماری خوب، یعنی باید مورد ابتلا است، لنفوم ها. لنفوم ها این سرطان هست، سرطان لنفوم. البته در انگلیسی می نویسن لنفوما، او ام آ. اگر آزمایش براتون آوردن نگاه کنید، اگر کلمه ای داره آخرش او ام آ، این میشه سرطان، یه نوعی از انواع سرطان به نام لنفوما. این سرطان بیشتر لنف رو درگیر میکنه. لنف در کجاست؟ لنف در گردن، در زیر بغل، کشاله ران، در کل بدن هم وجود داره، ولی این سجا از همه بیشتر گردن. بله، لنفوما، لنفوما تومور بدخیم از لنفوسیتا یا ساختمان های لنفاوی منشأ می شود. این از ساختمان لنفاوی منشأ می شود، حالا از لنفی که تو گردن یا زیر بغل یا کشاله ران. البته لنف یه جور رگ هایی هست، رگ هایی هست بهش میگن رگ سفید، موازی با رگ های خونی، اونا یه منطقه یکم باریکتره و دیده نمیشه، اینا بهش میگن لنفوم. اینا درش بله بیشتر ورود میکروب و اینا در این هاست، از این راه وارد میشه. مجاری داره مشابه مجاری خون که همه معنی لنفوم. خب اینجا فرماید لنفو انواعی داره، یکی از انواعش لنفو سارکوما. ببین سارکوما او ام ای که گفتم، لنفو سارکوما یعنی سرطان. تومور بدخیم از عقده های لنفاوی یا نسج لنفاوی زیر مخاطی، ممکنه تو شکم پیدا بشه، زیر مخاطی است، خصوصا مخاط معده، در معده وجود میاد و روده. بله برمیخیزد. بله اعصاب چی؟ افتاد. بله خب کار به انواعش نداری، ما همه اینا دار. خب البته این عارض، این عارضه با علائم تب، عرق کردن، لاغری، ضعف، بزرگ شدن عقده های لنفاوی، ببینید توده ای در گردن به وجود میاد، زیر بغل یا در کشاله ران یا داخل شکم، در ناحیه گردن، زیر بغل، کشاله ران، این نوع اول بود. نوع دومش هاچکین، هاچکین، هاچکین بیماری مزمن، پیشرونده، کشنده و علائمی بله چون بزرگ شدن روزافزون عقده های لنفاوی، طحال، بزرگ شدن طحال، بزرگ شدن کبد، خارش در مراحل پیشرفته با تب، کمخونی، علتش هم داروهای شیمیایی، رادیو اکتیو، چشم زخم و ممکنه غذاها، بعض غذاها و تغذیه مواد شیمیایی که در غذاها وجود داره. کلا مواد شیمیایی سبب میشه، چه دارو باشه چه مواد نگهدارنده که در مواد غذایی و چیزهای دیگر، مواد شیمیایی این مشکل رو به وجود میاره. بله رادیواکتیو هم همینجوره. رادیواکتیو یعنی تشعشعات هسته‌ای بیشتر در اطراف کارخانه های بله مؤسسات هسته‌ای وجود داره. دستگاه رادیولوژی درمانش فردا انشالله یا شنبه.